بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بعد از بیان اموری که به عنوان در حقیقت مقدمه در این بحث که معیار و میزان در اتحاد قضیتین موضوعاً و محمولاً آیا دقت یا اینکه میزان نظر عرف است یا اینکه معیار و میزان اون دلیل استفاده می شود، اموری را به عنوان مقدمه ذکر فرمودند که تقریباً 4 امر بود و بعد از بیان اینها مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در مقام نتیجه گیری از این بحثند که می‌فرمایند اولا باید توجه داشت که نقض در مقام نقض حقیقی است، چه حالا معیار نظر عرف باشد یا مفاد دلیل یا حکم عقل، در هر سه صورت نقض حقیقی است. بنابراین چون نقض در هر سه صورت نقض حقیقی است، وجهی ندارد که ما بالخصوص بگیم میزان نقض عقلی است، چون بعضی ها گفتن نقض در اینجا باید بر حسب درک عقل باشد، اونجایی که عقل حکم به نقض می کند اون چنین نقضی حرام است، و اما اگر عقل حکم به نقض نکند یا درک نقض نکند در این صورت نقض حرام نخواهد بود. و عرض کردیم در یکی از مقدمات که گاهی نقض به نظر عقل نیست یا بالعکس. اون کسانی که متعین کردن که گفتن حتما باید نقض به نظر عقل باشد نه مقتضای دلیل یا نظر عرف، بر اساس این تخیل این حرف را زدن که گفتن نقض حقیقی واقعی فقط در جایی است که عقل حاکمه به نقض باشد. و این تخیل عرض کردیم اساسی نداره، چون علا ای حالین چه در معیار نظر عقل باشد چه مفاد دلیل چه عرف، در هستی صورت ممکن است نقض صدق کند. گاهی نقض به نظر عقل است و اخرى به نظر دلیل و ثالثتاً به نظر عرف. بنابراین همون جوری که وجهی ندارد که گفته بشود میزان نقض عقلی است، کذالک نقض محرم نقض یقین به حکم شرعی به حسب مفاد دلیل هم نخواهد بود، که بعضی ها گفتن باید نقض به لحاظ مفاد دلیل صدق بکند تا گفته بشود نقض حرام است. اینها باز توهم منشأ این چنین تخصیص و تعیینی توهم این نکته است که گفتن چون نقض از ناحیه شارع حرام شده است پس قهرن باید چیزی حرام باشد داره نقض محسوب می شود و نقض نامیده می شود. خب اینها منشأ این حرف که خصوص نقض به لحاظ مفاد دلیل را معیار قرار داده اند، منشأ این کلام و این تعیین و تخصیص توهم این نکته است که چون نقضی که حرام است از ناحیه شارع شده است، پس باید چیزی که از نظر او نقض است به هر حال او معیار و میزان باشد، یعنی حکم با موضوع، اگر حکم از ناحیه شارع است قهرن موضوع او هم باید از ناحیه شارع مقدس معین بشود، که تحریم چیزی که از نظر او نقض است بر اساس اونچه که ادله ای که صادر شده از شارع اون تعیین تخصیص و تعیین را به هر حال اقتضا دارد در مقام تعیین موضوع حکم. این وجه هم اساسی ندارد و این توهم هم صحیح نیست، زیرا مکرر عرض کردیم که یقین به حکم شرعی واقعی علا ای تقدیرین وجود دارد. ما به حکم شرعی واقعی علا ای تقدیرین، چه تقدیر این باشد که عقل میزان و معیار باشد چه عرف چه مقتضای دلیل، در هر صورت است نهایت تفاوتی که وجود دارد این است که طریق این حکم شرعی که صادر شده است برای موضوعش، یعنی این تحریمی که برای نقض است، طریق این حکم است، طریق این حکم مختلف است. یک طریق عقل است، ثانیتا دلیل و ثالثتا عرف. گرچه خطاب از ناحیه شارع به عنوان شارعیت است که این منشأ توهم این تخصیص شده است، ولیکن صدور خطاب از ناحیه شارع اقتضا ندارد اینکه بگیم تحریم نقض یقین به عنوان اون امر شرعی باشد که به اصطلاح بگن به هر حال باید نقض فقط در خصوص صورتی که به لحاظ دلیل نقض صدق کند، در این صورت ما به اصطلاح نقض را حرام می‌دانیم. نه، این چنین تخصیصی نمیاد. چنانچه عرض کردیم این کلام هم در یک از مقدمات عرض کردیم اطلاق منعی ندارد. اطلاق در ما نحنفی شامل می شود هر نظر تمام انظار ثلاثه را، ولیکن اطلاق آیات این به حسب مقام ثبوت بود، اونی رو که در یکی از مقدمات ذکر کردیم به لحاظ مقام ثبوت بود، ولی به حسب مقام اثبات چنین اطلاقی به اصطلاح نمی شود ادعا کرد که به هر حال اطلاق از حیث عقلیت و دلیلیت و عرفیت باشد. چرا؟ چون این در فرض این عرض کردم امکان اطلاق ثبوتاً قابل قبول است، ولی به لحاظ مقام اثبات ما معین در این اطلاق در صورتی صحیح است که معینی در مقام نباشد، که یکی از این اعتبارات ثلاثه را تعیین کند برای ما، ولیکن معین وجود دارد. توضیح این بیان و اثبات این مطلب که ما در اینجا معین داریم این است که ما وقتی میگیم ظاهر از نظر شارع معتبر است و ظاهر را ما حجت می‌دانیم، منشأ حجیت ظاهر در نزد شارع از این جهت است که چون شارع وقتی در مقام محاوره با مخاطب که عرف است قرار می‌گیرد و می‌خواهد مراد خودش را از طریق کلام به مخاطبین برساند، در این ظرف شارع من حیث و انه شارعون در حقیقت به میان نمی آید، بلکه شارع در این فرض مثل یکی از اهل عرف است. خب اگر برای ظاهر مصادیقی باشد و مطابقاتی وجود داشته باشد که همه از افراد اون ظاهر باشند حقیقتاً، ولیکن بعضی از مصادیق از نظر عرف مصداق اون ظاهر هست دون بعض، اینجا همون بعضی که از نظر عرف مصداقیت دارد او معتبر است، ولو اینکه در کلام شارع است چون او معتبر است، ولو اینکه در کلام شارع است چون شارع در اینجا من حیث انه شارعون یا من حیث انه خالق العقل از این اند دو نظر در حقیقت مخاطبه ندارد به عرف، بلکه در حقیقت خودش را مانند یکی از او اهل عرف قرار می‌دهد و با اونها سخن می‌گوید. در اینجا اون چه که مصداق و اون ظاهر قرار بگیرد از نظر عرف همون فرد بالخصوص مصداقیت دارد، اما اون چرا که از نظر عرف مصداقیت ندارد ولو به نظر عقل مصداق باشد، ولو از نظر فرض کنیم مفاد دلیل مصداق باشد، اینها اعتباری ندارد. پس بنابراین شارع از حیث اینکه مخاطبه با عرف دارد مثل یکی از اهل عرف محسوب می شود. حالا ما در مان حنفی همون جوری که مراد جدی از مصادیق نقض اون چیزی است که مصداق نقض باشد در نزد عرف، هرگاه چنین کلامی را مثل اینکه اهل عرف بعضی ها کلامی را با بعضی دیگر مخاطبه می کنند، همچنین از هرگاه از ناحیه شارع به عرف کلامی صادر بشود، اگر بنا باشد شارع مقدس غیر از اون متفاهم عرفی را، غیر از اون چه که متفاهم عرف است او را اگر اراده کرده باشد، باید نسب غیر اون غیر بر تعیین اون غیر. پس در ما نحنفی اگر غیر قرینه‌ای نباشد همون چیزی است که عرف می‌فهمد. پس ابتدا در مقام مخاطبه ابتداعا اون چیزی میزان هست و معیار است که عرف از کلام میفهمد، نه اون چیزی که عقل درک میکند یا اون چیزی که مفاد دلیل است ولو برخلاف عرف. لذا اگر القاء کلامی از ناحیه شارع به عرف بشود، مثل همین خطاب لا تنقض که در اینجا مخاطب عرف است، لا تنقض مخاطب عرفه، پس بنابراین اگر اراده کرده باشد معنای آخری را غیر از معنای متفاهم عرفی، باید نسب قرینه بکند. پس بنابراین اون چه که متعین اندل عرف است قرینه نمیخواد، اون چه که برخلاف متعین است قرینه میخواد. پس بنابراین در اینجا هیچ مسامحه‌ای هم وجود ندارد و تهدیدی هم ما نسبت به مفهوم نقضم نکردیم، در تطبیق این مفهوم بر مصادیقش هم هیچ گونه مسامحه‌ای وجود ندارد. اگر مصاحبه باشد در امر آخر است و اون عبارت است از این که ما موضوع حکم واقعی را تهدید کردیم و اون چیزی که متفاهم از ناحیه عرف است. فالهنا باید بگوییم معیار و میزان در فهم اینکه اتحاد موضوعاً و محمولاً باید وجود داشته باشد، معیار میزان نظر عرف است لا غیر، مگر در جایی که نسب قرینه بشود برخلاف این امر. و جهتش هم همین است که چون از باب ظواهر اعتبار دارند خطابات شرعیه و ظاهر همون چیزی است که از نظر عرف فهمیده می شود، نه اون چیزی که مقتضای دلیل یا در مدرک عقل واقع شود. هذا تمام الکلام راجع به این مسئله‌ای که به اصطلاح ما اتحاد قضیتین را موضوعاً لازم داریم، یا به تعبیر دیگر در باب استصحاب اعتبار می‌کنیم بقای موضوع را و معیار در بقای موضوع نظر عرف است و لا غیر. و اما مطلب دیگری که وارد بحث در اون می‌شوند این مسئله است که صاحب کفایه می‌فرمایند مقام دوم در حقیقت تتمه بحث استصحاب این است که چرا امارات معتبره غیر علمیه را ما مقدم بر استصحاب می‌دانیم. حالت صاحبی که پایین است که لا شبهت فی عدم جریان الاستصحاب، استصحاب مع الامارت المعتبره فی موردهی. می فهمان در اصل این مطلب که اماره مقدمه بر استصحاب دارد تردیدی نیست به صورت کلی. اینو می فهمان شبهی در این که در جایی که اماره معتبره ولو زنیه وجود داشته باشد، با وجود اماره نوبت به استصحاب نمی رسد و استصحاب جاری نخواهد بود. این در شبهه نیست. لذا در حقیقت صاحب کفایه دعا می کنند که ما شبههی در این که استصحاب اصل عملیست نداریم. مرجع کلامش به اینه که اصل عملی شبهه درش نیست که استصحاب اصل عملی است. خب بنابراین اگر اصل عملی باشد وجهی ندارد که ما شک کنیم در تقدم اماره بر استصحاب. بله بنابراین که استصحاب از امارات محسوب بشود، علل قاعده باید تعارض واقع بشود و تساقط کند، نه اینکه احد الامارتین مقدم بر دیگری بشود. پس اینکه بعضی ها از اصولیین آمده ان در مقعزی ها از اصولیین آمده ان در مقام معارضه است و اماره را با یکدیگر معارض دیدن، این به لحاظ این که مبناءن اونها قائلن بر این که استصحاب از امارات است نه از اصول عملیه. پس بنابراین این بحث اختلاف مبنایی است. اونهایی که اماره استصحاب را از امارات می دانن، در جایی که اماره برخلاف مفاد استصحاب باشد با استصحاب بینشان تعارض واقع می شود و باید به قواعد باب تعارض مراجعه بکنیم. و اما اگر استصحاب را از اصول بدانیم مثل صاحب کفایه، بنابراین وجهی برای تعارض نیست، زیرا استصحاب در طول امارات است نه در عرض امارات. حالا بنابراین صاحب کفایه بعد از اینکه مسلم میداند که از اصول است نه از امارات، که در اول بحث استصحابم ذکر کردیم که چگونه استصحاب جزء اصول عملیه محسوب می شود نه از به اصطلاح امارات، حالا می فرمایند مثلا اگر ثوبی متنجس بود و شک در طهارت او پیدا کردیم، حالا یک بیانیه آمد شهادت داد به طهارت اون ثوب، اینجا واضح است که شهادت این بیانیه مقدم می شود بر استصحاب نجاست و قهرن این جامعه محکوم می شود به طهارت. بحثی که در مقام وجود دارد بنابر مسلک این که استصحاب از امارات باشد، از اصول باشد نه از امارات، در اینه که وجه تقدم امارات بر استصحاب آیا ورود است یا حکومت یا توفیق بین دلیل اعتبار اماره و خطاب استصحاب، وجهشان چیست؟ خب گرچه مکرر فرق بین اینها را دانسته اید، ولی اجمالا عرض میکنیم که ورود عبارت از این که شیء خارج بشود از دائره موضوع دلیل حقیقتا، ولی به عنایت تعبد در مقابل تخصص که خروج موضوعی است ایزن، ولیکن بحث تعبد در میان نیست، اون تکوینا است. تفاوت بین ورود و تخصص این است که در ورود تعبد شرعی کمک میکند در خروج موضوعی، ولی در باب تخصص تعبدی وجود ندارد بلکه تکوینا خارج است، مثل خروج جاهل از موضوع اکرم العلماء. ولی در جایی که به اصطلاح با تعبد این خروج واقع بشود، در اینجا واضح است که ما به عنوان به اصطلاح به کمک تعبد میگیم این خارج خروج موضوعی دارد در باب به اصطلاح. یا اینکه نه، تقدم اماره بر اصل به عنوان حکومت است که خروج شیء از موضوع دلیل به تعبد است و به اثبات اون شیء برای معدا، مثل این که میگیم وجوب سوره مثلا در صلات از موضوع دلیل براءت شرعیه خارج میشود به قیام اماره معتبره ظنیه بر وجوب اون سوره. خب این اماره که دال بر اثبات سوره است به دلالت بر وجوب اون سوره می کند مقدم است بر اصل براءت تقدمن حکومی. یا حالا بحث در اینه که تقدم اماره بر استصحاب آیا بالورود است یا بالحکومه است یا از باب توفیق عرفی بین دو اطلاق، که یکی از اونها عبارت باشد از جمع عرفی بین دلیلین متعارضین به نظر بدوی، این در مقابل سایر انهای جمع است مثل ورود و حکومت و تخصیص، یا اینکه به نحو دوم معنای عام مطلق جمع دلالی بین متعارضین، حالا میخواد به نحو تخصیص باشد یا به نحو آخر مثل حمل ظاهر بر نص یا ازهر یا حمل احد الدلیلین بر حکم اقتضایی و دیگری بر حکم فعلی، که اینم خودش یک نوع جمع است. مراد از توفیق عرفی در آخر این بحث که مطرح است همین معنای دوم است که مطلق جمع دلالی بین المتعارضین. حالا باید دید که به کدوم یکی از این طرق هست، آیا به نحو ورود یا به نحو حکومت یا به نحو توفیق عرفی. تحقیق این مطلب رو انشاءالله در خلال ابحاث آینده بیان میکنیم. حالا به نحو المقدمه عرض بکنیم که اماره تارتن حجیت او از باب موضوعیت و سببیت است، امارات، مثل مثلا خبر واحد، مثل بیانه، و اخرى ممکن است که گفته بشود امارات معتبرن از باب طریقیت، یعنی خود اماره به ما هیه اعتبارش به این لحاظ است که طریق است که ما را به واقع میرساند، حالا گاهی هم به واقع نمیرساند، ولیکن در این حال برای ما حجت است، چون طریق منسوب من الشارع هست. اگر حجیت اماره از باب موضوعیت و سببیت، اماره از باب موضوعیت و سببیت باشد، مبنای حجیت از باب موضوعیت بر این است که جعل حکم مماثل که به اصطلاح از ناحیه شارع می شود به لحاظ مصلحت اخرایی که زائد بر مصلحت حکم واقعی است، و لذا در باب امارات بنابر این مبنای سببیت ما میگوییم کاری نداریم به اینکه اماره مطابق واقع در بیاید یا اینکه برخلاف واقع بشود، چون علا ای حالین شارع وقتی اماره را برای ما طریق مثل حجت قرار داده است، معناش این است که شما بر طریق و اماره عمل بکن، خواه مطابق واقع باشد خواه مخالف واقع باشد، در صورت موافقت جعل حکم مماثل می شود و در صورت مخالفت با واقع برای شما به اصطلاح در اینجا معذریت می آرد، شما معذورین در مخالفت با واقع. خب بنابراین مصلحتی که در عمل بر طبق اماره وجود دارد در مواردی که حتی برخلاف در بیاد زائد است بر مصلحت درک حکم واقعی، لذا در باب امارات بنابر این مسلک که مسلک موضوعیت باشد ابدا گفته نمی شود که اماره حکمت واقع است، چه موافق واقع باشد چه مخالف واقع باشد، حکم مماثل به عنوان انه مما اخبر به العادل خواهد بود، یا به عنوان آخر گفته می شود به عنوان آخر متیقن و ثبوت است علی ای تقدیرین، خواه مطابق واقع در بیاد یا مخالف واقع. و اگر حکم مماثل در حق مکلف بنابراین فعلی شد دیگه معنا ندارد حکم آخری برای این مکلف فعلیت پیدا بکند، نه به عنوان واقع، چون فرض این است که ما اماره را طریق بر واقع قرار ندادیم، و نه به عنوان آخری، پس حکم فعلی دیگری غیر از معدای اماره برای مکلف وجود نخواهد داشت، چون محال است که دو تا حکم فعلیت پیدا بکند در حق مکلف. اگر دو تا حکم برای مکلف معقول نیست، هر دو به اصطلاح باعثیت داشته باشند یا هر دو زاجریت داشته باشند، فعلاهازا در مقام اثبات هم چنین احتمالی ما نباید بدیم که حکم فعلی آخری ورای حکم مستفاده از اماره برای شما معتبر باشد. پس بنابر این فرض که اماره به عنوان موضوعیت و سببیت اعتبار داشته باشد، موضوعی برای استصحاب که قوام استصحابم به این است که ما احتمال حکم فعلی را بقاءً میدیم. خب حکم فعلی بقاءً، ما الان بر اساس اماره حکم فعلی قطعی داریم، دیگه نوبت نمیرسه به این که به اصطلاح از ناحیه استصحاب به لحاظ این که احتمال حکم فعلی میدیم در ظرف بقا او را ما معتبر بدانیم. خب پس بنابراین موضوع اصل به طور کلی این است که ما احتمال حکم فعلی نمیدیم، به این جهت اعتبار بدانیم در باب استصحاب، و این با فرض وجود فعلی حکم فعلی آخر اصلا متصور نیست. پس بنابراین با وجود اماره نوبت به اصل نمیرسد. پس احتمال حقیقتا مرتفع می شود، یعنی احتمال حکم، یعنی ما نه تنها که احتمال حکم نمیدیم، قطع به نبود حکم داریم. چرا؟ چون حکم فعلی در حق ما بر اساس قیام اماره حکم مماثلی هست که الان در حق ما فعلیت پیدا کرده است. و اما تتمه بر این بحث است که انشاءالله در جلسه آخر. و